بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المعصومین المنتظرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنی لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون. تالله لقد ارسلنا الی امم من قبل فزین لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم الیوم و لهم عذاب علیم. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. و الله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. فرمود که ای پیامبر، اونهایی که دینداری نکنن، به خدا و معاد ایمان نیاورن، آدمهای بد صفت بدکاری هستن که کارشان به ظلم میکشه. و اگر خدا بنا نگذاشته بود که تا عجل مسمایی اینها را بر زمین نگه ندارد، به جهت ظلمی که می کردن همه زمین از وجود هر جنبنده‌ای خالی می شد، ولی به جهت مصالحی تا عجل مسمایی اینها بر زمین می مانند. قصه صحیح زندگی کردن در رابطه با درست استفاده کردن از دین است، نه به علت اینکه هنوز نابود نشده ایم پس صحیح زندگی می کنیم. فرمود اگر دینداری نکند ظلم می کنند روی این زمین. ریشه ظلمم، نتیجه ظلمم بحران است و اضمحلال. نگو چرا هنوز ملت‌های بیدین مضمحل نشدن، علت عدم اضمحلالشون رو در سنن غیبی الهی پیدا کن. اما دلیل بدی و ظالم بودنشون رو در بیدینیشون ببین که ملاک‌های دینی در صحنه حیاتشون تعیین کننده نیست. و اینها اینقدر بی ملاک، بی دلیل، آشفته، بی منطقن که چیزی که دوست نمی‌دارند را به خدا نسبت می‌دهد. دلیل بی تعادلیشون اینه که و یجعلون لله ما یکرهون، اون چه که خودشون کراهت دارن ده برای خدا حساب میکنن. روحشان روحیست که خودخواهی ها تا اونجا پیش رفت است که خدا را هم قربانی خودخواهی هاشون میکنند. و تصف و السنت و همول کذب، و زبانشون به دروغ میگه. چی میگه؟ که ان لهم الحسنا، ما عاقبتمون خیر است. چرا؟ بدون هیچ دلیل. یک ملت وقتی به این همه خودخواهی برسن که بی دلیل خودشون رو خوب بدانن و نتیجه ی حیاتشون رو هم سعادتمندان تصور کنن، این ملت ملت بدیست. بدی و خوبی ها در جای دیگه پیداست، نه به قدرت هست نه به پایداری. این نگاه نگاه صحیح. آخه چرا خوبی؟ ما خوبی؟ یعنی ملتی که بگه که ان لهم الحسنا، براشون، حالا به تعبیر باید برای اونا خوبی هست. خدا میفرماد نه، این فکره که نتیجهش یه لا جرم ان لهم النار، براشون آتش هست، و انهم مفرطون، و اینا با تمام شتاب به طرف آتش دارن میرن. خیلی دقت کنید، چون آیه بعدی قوقاست، به شرطی که این آیه درست فهمیده بشه. در آیه 62 داره میگه ترسیم کن یه ملتی را که تعادل در ارزیابی های حق و باطل، صحیح و غلط ندارن. تا کجا میره کارشون که میگن که برای ما خوبی هست، ما خوشبختیم. اصلا نه خوشبختی میفهمن نه بدبختی، میگن ما خوشبختیم. خدا میفرماد همین روحی اینها را به کجا رسونده است؟ به آتش. لا جرم ان لهم النار، اینا کارشون آتش است. نگاه یه دونه درست کنیم. یه بار دیگه هم عرض کردم این جز نگری ها و واقعا میشه همچه چیزی که ما قاعده و ملاک نداشته باشیم، اون وقت هی بخوایم یه سری چیز سرهم کنیم و بعد با این چیزایی که سرهم میکنیم حاد عالم رو ارزیابی کنیم؟ نمیشه آقا، باید یک ملاک های کلی داشت تا بشه خودمون رو زندگیمون رو قطعه قطعه زندگیمون رو ارزیابی کنیم. اون آقا قصه اون فیل رو در مثنوی گفت، انصافا قصه عمیقی است، خیلی زحمت کشیده است. به چه زبانی؟ بزرگان خب کارشون این بود است دیگه، میخواستن به یه زبانی یک مسئله بزرگی که بشر گرفتارشه بگن. حیفه که من این مقدمات رو نگم، وگرنه این آیه یه عجیب، آیه 63 سوره عزیز نحل حل نمیشه. این یکی از غرر این آیات قرآن است. مولوی اونجا میگه که چی؟ میگه آقا اینها میخواستن فیل ببینن، اما نه با چشم فیل بین فیل ببینن، با حس زبری و نرمی و کوتاهی و بلندی میخواستن فیل ببینن. یه وقت است که شما با یه چشمی که همه فیل را میبینه میان به میدان، خب حالا با یه چشمی که کل فیل را میبینه فیل را میبینید، حالا خرطوم فیل رو هم خرطوم فیل میبینید، پای فیل رو هم پای فیل میبینید، یه ستون که نمیبینید و ناودون که. اما اگه عکسش کنید، به جای اینکه قاعده داشته باشید حادثه را ارزیابی کنید، بخواید از جمع همین اطلاعات و کسرت ها عالم بشید. خیلی ها جاهلند و فکر میکنن عالمند. گفت که چی؟ دیدنش با چشم. بالاخره اومدن چکار کردن؟ قصه است، اما خیلی مطلب داره. میگه اومدن یه فیل رو که کسی تا حالا ندیده بود فیل چیه بپایدا، اگه بنده و جناب عالی را بکنن تو اون اتاق تاریک دست به مالیم به اون پای فیل، میگیم ستونه یا میگیم پا فیله؟ میگیم پا فیله، چون ما آخه قبلن فیلا دیدیم، چون قبلن دیدیم این جز رو وصل میکنیم به اون کل، ما کل دستمونه، جز رو بر اساس کل ارزیابی میکنیم. و این قصه با این فرض تر شده است که فیل را کسی ندیده بود، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف میز بسود، آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودانستش نهاد، آن یکی دستش بر پایش رسید، گفت شکل پیل با آن یکی را دست بر پایش رسید، گفت که ستون است، آن یکی دستش بر گوشش رسید، گفت باد بیزن بر او گشت پدید، یکی دستش رسید به پشتش، گفت اون تخته، تخته، همشونم اون چه که بهشون حس داده بود رو میگفتن، دروغ هم نمیگفتن. یه جا تاریک همه چی ناپیداز، آدم دستش برسه به یه چیزی، یه چیزی که نمیشناسه. همه امروز هم همینطوره. مثلا حالا ما اگه امروز هم فیل نیده بودیم، دستمون میخورد به خورد و نگاه میکنم یه لوله از سوراخ گفتیم آقا این لوله پولیکای نرمی است، مثلا فرق نمیکنه. نگاه نگاهی است که نمیتونیم اینا رو رفع جمعش کنیم. خب حالا اومدن بیرون، یکی گفت آقا تو فیل نیده، گفت آره چیه؟ یه چیزی مثل خورتون، ببخشید مثل نافدونه، حالا لوله ای. اون یکی گفت چیه؟ گفت باد بیزنه است. اون یکی گفت چیه؟ گفت ستونه. این طرفی که بیرونه تمام اینا رو که جمع کنه، حالا هی تو فکرش یه باد بزن و یه ستون و یه تخت و اینا جمع کنه، هر چی زور بزنه فیل میشه؟ خب نمیشه. چرا؟ چون جمع جزئیات حقیقت و صورت کلی به ما نمیده. جمع جزئی جمع جزئیست. اینا بعد جوریه، مشکل هم هست. فکر نکنین یه مدعیان تاریخ تفکر مثل اون اسپنسر اینا بیچاره توش مال گستاف لوبا میدونه، اصلا جملهش خیلی هم جمله زشتیه. میگه که مجموعه داده های حس و تجربه کافیست که ما جهان رو بشناسیم. خب وقتی یه همچی کسانی که خداشون خدای تفکر قرن 19 هم میدونن این حرفا رو زدن، ببینین چقدر سخته که ما از این مسئله در آیم. اگه و این قرآن است که ما را اینقدر راحت در میاره. بنده گاهی پای صحبت پیرمرد و پیرزنا میشینم، میبینم چقدر حکیمن، چقدر قاعده دستش نیست. واقعا آقا ما در نور رحمت قرآنی غرقی، ما متوجه نیستیم. اکثر مردم ما چون قاعده دارن خیلی قشنگ حادثه ها را تفسیر میکنن. همه یه تاکید مولوی اینجا همینه که بابا جان اشکال کجا بود؟ اشکال این بود که شما میخواستید با غیر چشم فیل را که باید با چشم ببینید ببینید. در کفه هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. تا اینجا درست شد؟ از اینجا دقت کنید. میگه خیلی خوب، حالا شما میخواید این عالم الهی را، قوانین عالم را ببینی. نقشه حس در اون اتاق نقش چشم است در این عالم. شما تو این عالم با این چشمتون، با تجربتون، با مشاهدتون به قول آقای نیوتن چی میبینید؟ همون قد که حس شما تو اون اتاق تاریک از فیل یافت، شما با تجربه و مشاهده عالم را میتونین تفسیر کنید. گرما را می توانیم با حسمون بفهمیم، اما برای چیست؟ چرا اومده است این عالم؟ برای چیست؟ به کجا میره؟ نقش ما چیست؟ ما معنیمون چیست؟ اینا را که با مشاهده و تجربه گیر نمیاد. می فرماد که چشم حس همچون کف دست دست و بس، نیست کف را بر همه آن دست رس. هوش را بگذار و وانگه هوش دار. این هوش جزئی انسان تجربی را بگذار، هوش معنوی محمدی صلوات الله علیه و آله که چشم الهی است بر قلب نبی. خدا نور خودش را بر چشم نبی انداخته است، نبی با چشم خدا میبیند، نبی با گوش خدا میشنود، نبی با سمع با نطق خدا حرف میزند. بی یبصر بی یسمع، حدیث قدسی. میگه که هوش را بگذار و وانگه هوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. میگه تو یه نگاه دیگه بکن به این عالم. اون نگاه دیگه نگاهیست که قاعده دسته است. بارها به عزیزان عرض کردم اینجور نیست که شما فکر کنید باید جزئیات را بدانید تا در این دنیا موفق بشید. نه، جزئیات را در حد امرار زندگی، قاعده ها را باید بدانید تا جهتگیریاتون از بین نره. یکی مثلا شما حساب کنید امروز یکی بیاد مثلا بگه که آقا یه کسی پیدا شده 100 دلیل بر انکار خدا آورده است. خب به نظر شما ما بریم این 100 دلیلش را گوش بدیم یا فقط خبر جهل آقا را بفهمیم؟ بنده هیچ وقت اینقدر بیکار نیستم که برم ببینم این 100 دلیلش چه دلیل است. فقط شما خبر به من دادی که آقا جاهله. مثل این است که یکی بیاد بگه آقا 100 دلیل آورده است یه کسی که روزا خورشید روشن نیست. میگم 100 دلیل بر کوریش آورده است، این که دیگه دلیل نمیخواد. مسئله خدایابی که چیزی نیست که ما اینقدر شما یه وقت خودت هم مسئله داری، خب دیگه با اون رفیقی دیگه تعارف نداریم که. یه وقت است من و شما هنوز تو اصل خدا و حضور حق و به قول معروف علم جویی از کتبهای فسوس ذوق خواهی تو ز حلوای سبوس. یکی از علم خداشناسی همه تو لابلای کتابا میخواد با یه حلوای سبوس چنگوله. خب این آره یکی از اصلا از این سال گذشته است. حالا به نظر شما اینجا وظیفه ما چیست؟ نه آقا وظیفه ما نیست، وظیفه ما اینه وقتی قاعده دارید ارزیابی راحت میکنی. یکی از دوستان میفرمودن آقا مثلا فلانی گفته است من چندین دلیل دارم بر رد ولایت فقیه. آقا مثلا شما گوش دادین؟ گفتم نه من فقط جهل ایشونه شنیدم. اصلا این الا اینکه شما نمیدونید اصلا ولایت فقیه یعنی چی. یه وقت است خدامونم مثل بقیه، مثل اون یارو که نمیدونیم اصلا نه ولایت فقیه ها میفهمیم نه مبانیش ها میفهمیم نه جهتگیریش ها میفهمیم. خب آره دیگه، یکی میگه آقا ولایت فقیه هست، میگم بله. یکی میگه نیست، میگم نه خیر. تو خودمونم سرگردونیم. مر صفیهان را رو باید هر حوازان که نبودشان گرانی قوا. کسی که خودش نادانه است خب حادثه های کنش دیگه، ولی وقتی که یکی مسئله براش حل شد مبانیش و شناخ مقام. مثل عرض میکنم حالا اگه 124 هزار پیغمبر بیان بگن آقا خورشید وقتی نور میده ما دلیل داریم که تاریک است، پیغمبریشون نفی میشه. مسئله روشن‌تر از این است که احتیاج داشته باشیم به اندیشه بقیه. گاهی مثال دارم میزنم، وقتی آقا قاعده داشته باشید اصلا نه حراسانید نه حیرانید. آیه 62 داره میگه که اینها هیچ قاعده ای ندارن، فقط آدم های عشقی هست. میگن چی؟ میگن آیه میفرماد و تصف و السنت هم الکذب، زبونشون وصف دروغ میکنه. میگه چی؟ میگن ان لهم الحسنا، میگن آقا ما خوشبختیم. چرا؟ چرا؟ ما خوشبختیم دیگه. گویارم گفت چی قبل از انقلاب بود دیگه؟ میگفت انسان خوشبخت آن است که پلوپز توشیبا داشته باشه. تو تبلیغاتش. چرا؟ خب برای اینکه پلوپز توشیبا باید داشته باشه تا خوشبخت شه. دیگه اینه دیگه. تصف و السنتهم الکذب. میفرماید این روحیه، روش دقت کنید. این روحیه که بی ملاک است و خودخواه، قاعده ندارد ولی ادعا دارد، جمع یک سری اطلاعات دارد ولی سنت ها رو نمی شناسد، این آدم لا جرم ان لهم النار، اینا نتیجه حیاتشون آتش است. و انتم و انهم مفرطون، مفرد و اونا با این روحیه به سرعت هم میرن به طرف آتش. بعد آیه 62 شروع شد. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان و اعماله. اهل ادب میدونن از خود آیه معلوم است قوقاست. تالله یه قسم، تالله لا یه قسم، قد یه قسم، یعنی آیه را اصلا با یه مسئله سنگینی شروع کرد. میگه پیامبر قصه این بی محتواهای بی ملاک سرگردان پر ادعا قصه نیست که شروعش از طرف بی محلی های ما باشد. سوگند و سوگند و سوگند که ما قبل از تو برای تمام این ملت ها پیامبر فرستادیم، برای تمام ملت ها خوب و بد روشن کردیم، به تمام انسانیت ملاک های حق و باطل رساندیم. پس قصه سرگردانی انسان بی ملاکی نیست، بلکه خودخواهی است. از کجا این خودخواهی را گفتم؟ نگاه کنید به بعد آیه، فزینا لهم و شیطانو چی را اعمالهم. میفرماد پیامبر عزیز شیطان اعمال اینها را براشون قشنگ. خیلی گوش بدید ادامه آیه اینست، حالا که اینها اعمالشون براشون قشنگ شد، اینها زیر ولایت شیطانن، فهوه ولیهم. بعدم میفرماد که چی؟ ولهم عذابون علی. حالا اینجا خیلی حرف هست. اولا این که آقا انسان، آقا یه مشکلی داره عزیزان، همون این خطر بغل گوشمون خوابیده است. چطوری مگه قرآن ما را نجات میده؟ ما خودمون را دوست داریم، باید هم دوست داشته باشیم. ما میخوایم خودمون را نجات بدیم، باید هم خودمون را نجات بدیم. حالا برای اینکه خودمون را نجات بدیم راه چیه؟ راه اینه که کاری کنیم که از خودخواهی درآییم، یعنی از مرتبه هوس خودمون رو آزاد کنیم، به مرتبه عقل خودمون رو برسونیم. شما یه مثال میزنم تا انشاءالله این آیه خوب حل بشه به لطف خدا. شما خودتون برای همتون پیش اومده که گاهی در مقابل هوسی، شهوتی مقاومت نکردید. کی مقاومت نکرد؟ خودم. بعد کی پشیمون شد؟ خودم. کی داره سرزنش میکنه؟ خودم. کی را سرزنش میکنه؟ خودمو. پس این خدا کیان؟ خدا خودمم. یعنی چی؟ یعنی ما آنچنانیم که گاهی از خودمون شکست میخوریم. کی از کی شکست میخوره؟ یعنی گاهی عقل ما میگه نکن، هوس ما میگه میخوام بکنم، بعد میکنه، حرف عقل نمیشنوه، ما حس میکنیم شکست خوردیم. یعنی در اینجا ما کدومه؟ ما عقل است که حس میکند که باخت. ما حالا عکسش کنیم، گاهی احساس میکنید پیروز شدید. ببینید در یک کشاکشی، آقا نمازم اول وقت بخونم؟ گرسنمه نمازم اول وقت بخونم؟ آقا نمازم اول وقت میخونم. ما این نفسمون رو بارها امتحان کردیم، هی قول میده بعدم ضایع میکنه. بیا این مرتبه حرفش نشنوی. دیدی آدم میگه شب جمعه مثلا حالا بعد نماز مغرب و اینا حالا بشین دعا کامل بخونیم و اینا، هم خیلی انگار نمیچسبه، میریم قشنگ میخوابیم، نصف شب بلند میشیم دعا کمیلمون رو میخونیم، بعد هم میریم نشد از همه چی باید. بعد حالا دیگه میگم نمیدونی نه، ما دیگه کلا به اندازه کافی سرمون رده، تو وعده وای گنده گنده میدی، ما رو از کوچیکا وا میکنی. حالا نه، حالا نماز ده، حالا گرسنه است، ممکنه وقتی گرسنه باشه نتونی نماز بخونی، حضور قلبت کم باشه، داره یه غذا سبکی بخور و بعدم چیکار کن؟ نماز ده باحال بخون. اون که پذیرف غذا سبکی بخوره بعدم پر میخوره، بعدم طلبش نمازه باحال. اینجا یه مرتبه طرف میاد آقا خیلی میاد، آقا چی؟ ای نفس تو پدر منو این مرتبه همیشه در آورده، این مرتبه حرف نمیشنم. آقا شروع میکنی نماز خوندن، انت که میگی الله اکبر، یه چیز عجیبی است، نماز معجزه است دیگه، میگی اصلا گرسنگی رفت و حال اومد و شد اون چه باید بشه الحمدلله. خب بعد ننج که تمام شد حس میکنی انگار بردی. از کی بردی؟ از خودت. کی برد؟ خودم. خب اینجا کی از کی برد؟ طوری نیست بگوی من ما فوق از من ما دون مول، ولی برد. یعنی واقعا قضیه چیست؟ عقل بر هوست حکومت کرد. یعنی اینجا در واقع مرتبه عقلتون در صحنه بود، اونجا که شکست خوردید مرتبه حواسمون در صحنه بود. پس حالا اینجا که بردیم چی احساس بردن میکنه؟ عقل. اونجا که باختیم چی احساس باختن میکنه؟ عقل. پس ما چی؟ ما یه واقع عقلی؟ مثلا حل شده؟ ما یه واقع، یعنی اصل ما عقل ماست نه حواس ما. خب یه قدم. حالا قدم دوم اینه که ما خودمون رو دوست داریم، اما کدوم خودمون را؟ اینجا مشکل میشه. باید خودمون رو دوست داشته باشیم، باید خودمون رو دوست داشته باشیم. حب به ذات اصطلاحا هم بهش میگن. حب به ذات که چیز بدی نیست. حب یعنی خودم رو دوست دارم. حالا که خودم رو دوست دارم، میخوام خودم را نجات بدم. حالا کدوم خودم؟ خود عقلانیم یا خود شهوانیم؟ خود شهوانیم رو نجات بدم، نه منم رو نجات دادم. نه منم رو گفت ای عجبا من نه منم، نه منم رو سایه رو نجات دادم. چرا؟ چون تو مثال اول عرض کردم کدوم خود حقیقیمونیم، کدوم حس شکست و پیروزی میکنیم؟ اون که عقلیست. خب پس باید خودمون عزیزان نجات بدیم، اما خود عقلیمون رو، یعنی خود الهیمون را. خب حالا که باید خودمون رو نجات بدیم، هرچه عقل گفت رو اگه عمل کنیم خود حقیقیمون رو نجات دادیم. پس حالا که باید خودمون رو نجات بدیم، هرچه هوس گفت اگر عمل کنیم خود مجازیمون رو نجات دادیم. و وقت در عین اینکه عمل کردیم احساس چی میکنیم؟ احساس شکست میکنیم، احساس شکست میکنیم، چون خود اصلیمون رو لجنمال کردیم. میفرماد آدم ها یه خطر بغل گوشتونه و اون این که خودتون رو دوست دارید. بارکلا که خودتون رو دوست دارید، اما چون خودتون رو دوست دارید فکر میکنید هرچه هم بکنید چون خودتون کردید باید دوست داشته باشید. اینجا مشکل شد، ضربه شروع شد. ضربه از کجا به انسان ها میخوره؟ از اونجا که فکر میکنید خودشه که دوست داره، باید هرچه هم میکنه چون مال خودشه دوست داشته باشه. میگه خب پس این کارا خوبه، چرا خوبه؟ چون من کردم. این کارا بده، چرا بده؟ چون شما کردی. یک مصیبت، دو تا مصیبت پیدا شد. اولا اختلاف بین جامعه شروع شد. چرا؟ هر کی عمل خودشه دوست داره دیگه در این حاله. در ثانی چرا این عمل خوبه؟ چون من کردم. چرا این عمل خوبه برای شما؟ چون شما کردی. پس اولا خوب و بدی عمل گم شد. چه عملی خوبه؟ اون که من میکنم. چه عملی بده؟ اون که من نمیکنم. پس اولا خوبی عمل گم شد، خوبی و بدی به من برگشت. ملاک شد چی؟ ملاک گم شد. بکنم خوبه چون من کردم. خب این قاعده برای شما هم هست، هرچه شما بکنی خوبه چون شما کردی. مثلا چی پیدا شد؟ دوم قربان قرآن برم، ولی نمیدونم، ولی برگردین آیه بعد نمی میگه لتبین لهم لدخ تلفو. این قرآن اومده است که اختلافایی هم که بین جامعه به وجود میاد چه کار کنه؟ از بین ببره. بعد برمیگردیم روش، ولی میخوام ببینید قرآن داره چه نگاهی به ما میده. میگه پیامبر همه مصیبت ها از بیملاکی است، همه ظلم ها از بیملاکی است. پیامبر من این مردم رو بیملاک رها نکردم، مردم عمل خودشون را پسندیدند به جهت اینکه شیطان را پذیرفتند نه نبی را. اگر نبی را پذیرفته بودند چی براشون حق بود؟ اون چه وحی میگه. حالا که وحی گذاشتن کنار، چه چیزی براشون حق است؟ اونچه خودشون میکنن. فزین لهم و شیطانو چی را؟ اعمالهم. خیلی مصیبت. میگه مصیبت کم مصیبتی؟ میگه واقعا بشر میتونه از این درا؟ حالا اصطلاحا امروز بهش میگن هومانیسم، هومانیسم، هیومانیسم به اصطلاح. هومانیسم یعنی انسان ملاک است. اما کدوم انسان؟ انسان نفس اماره. امروز تمام غرب مطلقاً در همین صحنه است. فزین لهم الشیطان و اعمال. فرهنگ غربا میگم، هر غربی را نمیگم، بعضی غربیان بالاخره یه وحی رو
به همون اندازه که به وحی معتقدن نجات پیدا میکنن. فرهنگ غرب غیر آحاده بعضی از غربی هست. فرهنگ غرب اصلا محورش اومانیسمه، میگه آقا هرچه انسان به پسندد همون خوب است. حالا کدوم انسان؟ انسان نفس اماره. من کاری حالا به اونام ندارم، معلم مشکل خودمونی. به قول عزیزی میفرمود چی؟ تذکر همطور دوستانه داشتیم با همسا میگفت اصلا کسی میتونه غرب را دوست داشته باشد که اول حوث خودش را پسندیده باشه. چرا؟ چون غرب انعکاس نفس اماره انسان هاست، نه انعکاس نفس مطمئنه انسان ها. انبیا انعکاس نفس مطمئنه انسان ها، غرب یا شیطان فرق نمیکنه. پس چرا ما ناخودآگاه شیطان را ولی خودمون میکنیم؟ این که شیطان میتونه در نقطه های ورود خودش وارد صحنه زندگی ما بشه، ریشش کجاست؟ ریشش اینه که ما چون خودمون را دوست داریم فکر میکنیم اعمالمون هم چون مال ماست باید دوست داشته باشیم. راه حل چیه؟ راه حل نیست که آقا، این دوتا دو موضوعه. خودتا دوست داری؟ بارکلا، نجات بده خودتا. با چی؟ با اعمال خوب. خوبی و بدی اعمال را خدا باید تعیین کنه که میخواد رب ما باشه، ما را به نمو نهایی برسونه. اشتباه از کجا شروع شد که فکر کردی باید عملت رو به صرف این که مال خودت دوست داشته باشه؟ عزیز من اشتباه اینه، باید عکسش کنی، عملت رو ارزیابی کنی. اگر که تو را سعادتمند میکنه انجام بدی یا دوست داشته باشی، نه چون عمل توست تو دوست داری. یارو میگفت چی؟ گفت خمشا، خودم شاوم، هر کار دلم خواد میخوام کن. آره دیگه، اگه خمشا شد هر کاری دلت میخواد بکنی، خب آره درست، اینم یه نوع زندگیه دیگه. صرف این که من دوست دارم میکنم. این رو ظاهرا عزیزان ممکنه به عنوان یه بحث اخلاقی بگیرند ردشن. بنده خودم معتقدم تمام علم اخلاق، نه تذکر اخلاقی، روی این بنا شده است. علم اخلاق داره به شما میگه که آدم ها، شما یه نقطه ضعف اساسی دارید، بگردید این نقطه ضعف اساسی دونه بتونید ارزیابی کنید. چطوری ما نقطه ضعفمون رو ارزیابی کنیم که ملاک خوب بودن و بد بودن عملمون رو پیدا کنیم؟ ملاک بد بودن و خوب بودن عمل را اقوام گذشته‌ای که ظالم شدند و نابود شدند یه چیز خودشون گرفتن. ببین آیه رو حالا آیه قبل یه خوده میخونیم، تصف و السنت هم الکذب، که چی؟ انه لهم الحسنا. خودشون برای خودشون دروغ در آوردن که آقا ما خوشبختیم. چرا خوشبختیم؟ برای اینکه ما خوشبختیم. چرا ما خوشبخت نباشیم؟ یعنی بی ملاک برای خودشون خوشبختی ساختن. نتیجه چی شد؟ آتش شد. در آیه قبل فرمود که چی؟ فرمود این مردم ظالمند. لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. این مردم صرف این که شما میبینید قدرت بقا دارند و توان موندن دارند، فکر نکنید ظالم نیستن. اینها را خدا اگه بخواد به ظلمشون بگید همشون نابود میشن. فعلا مصلحت نیست که نابود نشن، وگرنه صرف این که حسن که خوب نیستن. آقا اگر ملاکشون دین نیست ظالمند و نابود شونده، اگر که خود خواهند و سعادت را بی دلیل برای خودشون استنباط میکنن، اینها ظالمند. ملاک سعادت را باید پروردگار انسانها تعیین کند به وسیله وحی، و شیطان آمده است که شما رو از رب بدون که وحی براتون آورده است برگرداند، به عملتون که مال خودتان است مشغولتون کند، و خودتون رو برای خودتون و عمل خودتون رو برای خودتون قشنگ جلوه بدن. این ورود شیطان است و پوش کردن به انبیا، اختلاف در جامعه، چشم بستن از هدایت و رحمت. آیه بعد میخوانیم ولی این آیه حل نشده است هنوز، شاید به کمک آیه بعد حل بشه. میفرماد پیامبر عزیز و ما انزلنا علیکه. این علیکه ها من نمیدونم به جان پیغمبر چی کار میکرده است. ما یه چی میگم یه چی میشم، ما یه آدم مهم تو کوچه گاهی یه رو برمون برسه بگید احوالش جناب عالی چطوره، شیش رو میخندیم، یه کلمه نگاه به ما کرده است میگه جناب عالی شیش رو میخندیم، واقعا هم میگم خب آقا پس الحمدلله ایشون هم ما رو آدم حساب کرده است. حالا خدای هستی خطاب مستقیم اینا رو ما یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، ما و ما انزلنا علیک الکتاب، ای پیامبر عزیز، این عزیز که میگم رو حساب میگم، چون خطاب یعنی توجه عاطفانه. شما دقت کردین هر وقت خدا با کفار حرف میزنه همیشه غایب حرف میزنه، وقتی یعنی به ندرت با مؤمنین خطاب میکنه، و اونجایی که خطاب است به شخص پیامبر خدا صلوات الله علیه و و ما انزلنا الیک الکتاب، این کتاب را نازل نکردیم بر تو الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، برای این که تو روشن کنی برای اونایی که اختلاف میکنن تو کتاب. اختلاف میکنن یعنی چه؟ نیم پذیرن، یعنی شک میکنن، نقد میکنن، میگن نه غلط است، قبول نداریم. امروز آقا نمیدونین چه مصیبتی تو دنیا هست، تمام بدبختی های ملل دنیا از اینجا شروع شد که نسبت به وحی الهی شک کردن، نیمدن بگن کتاب انجیل و تورات امروز قابل اعتماد نیست، اومدن گفتن کتاب انجیل و تورات به این دلیل قابل اعتماد نیست، کتاب انجیل و تورات دین است، پس دین دیگر قابل اعتماد نیست، بشر با عقل خودش باید مسائل حل کنه. به چه روز افتادن؟ به همین روز که شما میبینید. حالا تازه وقتی ثابت کردین تورات و انجیل امروز دیگه قابل اعتماد نیست که نیست، چرا نتیجه گرفتین که دین دیگه نیست؟ خب اون نقص ها و نقدهایی که انجیل و تورات دارن قرآن هم داره؟ شما به قول خودتون میگین که انجیل و تورات به قول خودشونا تحریف شده، به قول خودشون 600 سال بعد از حضرت موسی اون خمسه موسوی نوشته شد، و به قول خودشون 200 سال بعد از حضرت عیسی انجیل یوحنا تنظیم شد. خب حالا نتیجه چی؟ که این کتابا فعلا قابل اعتماد نیست، حالا بشر بی ملاک هست، حالا هر چی به نظر خودش رسید عمل کنه، یا حالا خب قرآنم 300-400 سال 1000 سال بعد از پیامبر نوشته شد، تازه قرآن روایت راویان است، یا قرآن عین جملات جبرائیل است که همان زمان که نازل شد کاتبان وحی نوشتن، و خود محققین غربی هم هیچ نیمدن بگن این قرآن ساخته راویان است و نمیدونم جملاتی است که غیر جملات خداست. ولی یه مشکل براشون پیدا شد، فکر کردن بی ملاک الهی میتونن زندگی کنن، همه مشکل از اینجا پیدا شد. و اینه که امروز شما میبینید الا ماشاءالله پروتستان، ارتودکس، کاتولیک، نمیدونم نو پروتستان، نو ارتودکس، تازه پروتستان های لوتری، پروتستان های کالونی، یک قوقای دو، اینا ریشش بود، اینا ریشش این بود که فکر کردن بدون ملاک وحی میتونن زندگی کنن. میفرماد ای پیامبر، بشر بدون ملاک وحی خودش مطرح است، خودش یعنی خداها، خودها یعنی کثیر، خودها یعنی کثیر. خب این اختلاف ها پیش میاد، اختلاف ها رو تسلیم شدن به این جمله بنده، دقت کن، عجب عجب، یک کسی مثلا شما در نظر بگین یک کسی رفته است توی اتاقی، درها را بسته است، دیوارا را آجر کشیده است، پرده کشیده است که روز و شب تاریک باشه، و بعد میاد بگه آقا روشنایی وجود ندارد، بیایید به تاریکی تسلیم شویم. چه طریقه؟ آقا پرده را بزن عقب، روشنایی هست. میگه خیلی حرف عجیبیه تحت عنوان پلورالیسم اینا، این مصیبتایی که بیچارا گرفتار شدن. بدبختی اینه که تو نظام اسلامی حرف زده میشه گاهی، معلومه در نظام غربی طبیعی است که این اختلاف ها حتما میماند، ولی تسلیم اختلاف ها بشیم یا بریم به ساحت دینی که این اختلاف ها اونجا جا نداره، معلومه در دنیای غرب با اون سابقه دینی با اون مشکلاتشون این اختلافات دینی حتمی است. پلورالیسم طبیعی نظام غرب است. عذر میخوام این لغت رو به کار برم چون این دیگه لغت استانداردی شده است دیگه، یعنی همون کثرت‌گرایی دینی به قول اون آقا صراط های مستقیم. من نمیدونم صراط های مستقیم دیگه کچل مو فرفری هم میشه یا نمیشه. آقا صراط یعنی یه راه دیگه، هاش کجا بود؟ بله حالا گفتم بازی میکنن با کلمات، روشون نمیشه سریعا فوش بدن دیگه. خب جامعه اسلامی به خود خودش گفته بود باید تو جامعه اسلامی باید ادب اسلامی را رعایت کرد، اما حرف خودت بزنی. خب طبیعی است جای قرآن هست، قرآن ملاک داره، در ملاکش هم اختلاف وارد نمیشه. پس یعنی چه که تازه این جمله رو خیلی سخته آقا آدم بپذیره، بیایید اختلاف را در دین بپذیرید. چرا بپذیرید؟ اصلا دین اومده است که اختلاف از بین ببره. لتبینه، روشن کنی برای اونایی که اختلاف دارن میکنن. روشن کنی یعنی چی؟ یعنی در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شدی. لتبینه، وقتی روشن کنی خب اختلاف میره. این یک. دو، قربان اون دوش برم. و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، انشاءالله ما باشیم. این قرآن اومده است چه هدایت کنه و رحمتی باشد برای اهل ایمان. اهل ایمان که اهل چون و چرا نیستن، اهل شیدایی و شیفتگی و پرستیدنن. یکی اسم میخواد آقا نپرستن، دنبال بهانه است. قرآن اومده است اینا سر جاش بشونه، این آخرش هم نمیپرسته دا، ولی دیگه بهونه نداره. اما یه عده هستن دنبال اینن که در به در بپرستن. ابازر دنبال این نبود که بیاد ایراد بگیره به پیامبر، دنبال این بود که قانع بشه، شیفته یه دین بشه، دینداری کنه. برای همین شما دیدین ابازر چند جلسه با پیامبر بحث کرد؟ هیچ جلسه. فقط خودش میگه خود از رائد، خدای رائد را پرسیدم و او گفت خالق هستی و قبول کردم. ابازر فعل مجلس دین را پذیرفت. چرا؟ آقا یکی از مرض نپذیرفتن داره، طوری نیست. این قرآن اومده است که همینم سر جاش بشونه. لتبینه لهم الذی اختلفوا فیه، اونایی هم میخوان اختلاف کنند و اهل اختلافند و ملاک ندارند و هر کدومشون یه طرف میکشن، برای اینا مسئله روشن میشه. اما دومیش چی؟ و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. اما این قرآن هدایت است. هدایت یعنی چه؟ یعنی افقهای دور سیر خودت بهت نشون میده. میگه اگه مرد راهی بفرماد یا علی را بیوف. و رحمت است یعنی یک وسیله است که تو از طریق این وسیله چیزهایی که انتظار نداری برای رسیدن به سعادت عالیه بهت داده میشه. رحمت. حالا این رحمت میخواد بگه زنده باد آیات بعدی. میفرماد که آدم رو میخواد ببینید قرآن یعنی چی، دین یعنی چه. والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون. آب که از آسمون بیاد چی کار میکنه؟ مرده رو زنده میکنه. خدایی که خدا آب از آسمون میفرسه، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده میکنه. خب این چه نمونه ایست؟ نمونه پروردگاری خداست برای زنده کردن زمین مرده. خب قرآن همین کارو میکنه، همون رب بر جان تو قرآن نازل می کند تا از مرگ و تنگی و تاریکی به نشاط و حیات و وارستگی و پیرایستگی دوچار بشی. قصه دینداری قصه ایست که نمونه هاش رو حالا شروع میکنه گفته. ذالکه ان فی ذالک لآیت لقام یسمعون. کافیست گوش شنوا داشته باشی. به قول یکی از عزیزان اخیراً حرف خوبی میزه، فرمود بزم آقا، آقا چه حرف استدلالی باشه چه نباشه، بعضی حرف ها بعضی افراد نسبت به بعضی حرف ها ناشنوای ناشنوا و نسبت به بعضی حرف ها شنوای شنوا، اصلا کاری ندارن استدلالیست یا نیست، این هم دیگه میلی هم دقیق کردیم یا گاهی وقتا جوین جور میشه دیگه، که کاری ندارن هر کی ضد مثلا نظام اسلامی و آخوند اینا حرف بزنه خوب گوش میدن، بعضی ها مرض اینجوری دارن دیگه. اگه راجع به ولایت فقیه و دین و اینا، حالا اینا رو نگو یه چیز دیگه بگو، خب این آدم گوش نداره. آیال آیه رو نگاه کن، ان فی ذالک لآیتا لقوم یسمعون. کسی حالش داشته باشه گوش بده، خوب حرف داریم برای گوش دادن، مشکل خود دیگه حالش نداری گاهی گوش بدی. گاهی آقا ما گوش دادن نداریم، نه گوش نداریم، گوش دادن نداریم. گاهی یه طور میشیم که بارهاش از من به دوستان عرض میکنم، حضور در جلسات مذهبی خود بنده گاهی بعضی جلسات میرم شاید از ذره علمی چیزی یاد نگیرم، ولی عجیب است آقا گوش هم شنوا میکنی، گوش شنوا میکنید حضور در بعضی جلسات، تازه وسیله میشه که آدم میره حرفهایی که برای گوش انسانها زدن را شروع میکنه، کتاب ورق میزنه، مطالعه میکنه، نوار گوش میده، تازه گوشش باز میشه. میفرماد اگه گوشت وازه، این خدایی که این باران را نازل کرده است، قصه این حیات زمین مرده قصه وحی است برای جانهایی که از تاریکی اختلاف بیرون بیان. قصه وحی را شما نمونه جوییشا که ظهور رحمت است برای نشاط حیات انسانی در قصه باران ببین، که ظهور رحمت است برای نشاط حیات جسمانی. حالا آیه بعدی، حالا آیه بعدی هم تو تذکر میدم آیاتی سینا میگه، حالا میخوام براتون در چندین آیه قصه وحی را در نمونه های دنیایی و حیات جسمانی بگم، تا از این نمونه های جزئیه به اون نمونه های عالیه وصف بشی. نمونه باز میاره میگه شما این حیوانا رو نگاه کن، ان و ان لکم فی الانعام لعبره، برای تو در این انعام یعنی همین حیواناتی که به ما نفع میرسونه مثل گاو و شتر و اون یکی چیه گوسفند و بز و اینها، میفرماد هر چهار پا نه، میگه که برای تو یه عبرتی هست. عبرت، عبرت یعنی چی؟ یعنی میتونی ازش عبور کنی. عبور کنی یعنی چی؟ یعنی از این به یه چیز بالاتر برسی. شما از باران به چی برس؟ از باران خدا به ظهور وحی بر قلب مؤمنین برس، به ظهور رحمت غیبی بر قلب مؤمن. لا عبره، میگه در این انعام برای شما عبرت هست. چطوری؟ از بین نسقی کن نومی نوشانیم شما را، مما فی بطونهی، از آنچه که در بطون مثلا در بطن گاو، حالا مثال بزنیم چون حالا به یکشون میخواد اشاره کنه، حالا از وسط چی؟ از من بین فرث سرگین و دم خون. شما این شیر خودتون فیزیولوژی خوندین دیگه، یعنی این کاه و علفی که این گوسفنده میخوره تو معده‌اش، خب همینا مگه نمیاد خون میشه؟ بعد مگه خونا نمیاد در غدد ترشح شیر جمع میشه؟ حالا از وسط همین سرگینا و از وسط این خونا چی وسطش در میاره؟ سیر عالم، سیر نظام فیزیولوژی که شما مگه این نیست دیگه؟ ببینی شیر در میاد، برای انسان و حیوان که نداره که چه، یعنی این مکانیسم کار ایجاد شیر است. میفرماد نسقی کم مافی بطونهی، می نوشاند شما رو از آنچه که در بطن این چارپاس، از بین فرث، از بین اون سرگین و دمن چی می نوشاند به شما؟ لبنن خالصن خالصن یک شیر زلال داد سائقن لشاربین، که همچی که می خوری کیفم می کنی. حالا از وح چقدر کیف می کنی؟ بزنید به وح یا ابره. یعنی اولا یه چیز خالص از دنیای پرکسرت یه مرتبه بینی وحی الهی ظهور میکنه که به وسیله پیامبر به قلب تو میرسه، که اولا در قوقای پر از کسرت شما یک وحی زلال، ثانیاً خیلی کیف داره، تو از شیر کیف میکنی. و وقت قصه وحی رو چطوری میبینی؟ نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرعي